بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 231 سطر 12. استاد مروی، جلسه 55، مورخه 4/11/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اقول فی اصل الاستظهار المتقدم و الرد المذکور عن المصابیح و المناقشة على الرد نظر اما الاول فلانه لا مخصص لدلیل سقوط الخیار بالتصرف. بحث در این بود که آیا تصرف در سمن مسقط حق خیار بایع در بیع شرط یا نه؟ شیخ انصاری تا اینجا 4 نکته رو بیان کردن. نکته اول نظر خودشون بود که فرمودن در 3 مورد تصرف حق بایع رو ساقط میکنه. سپس کلامی از مقدس اردبیلی نقل کردن، پس از اون کلامی از علامه بحرالعلوم در مصابیح، خب همون علامه طباطبایی علامه بحرالعلوم، نه مصابیح مال علامه بحرالعلوم، و در مرحله سوم کلامی رو از صاحب جواهر نقل کردن. در بحث امروز مرحوم شیخ میخوان نقد کنند کلماتی رو که از این بزرگان نقل کردند. ابتداءً میفرمایند کلام مقدس اردبیلی اشکال داره. خلاصه کلام ایشان این بود که فرمودند در بیع شرط تصرف حق خیار بایع رو ساقط نمی کند مطلقا در همه موارد. مرحوم شیخ می‌فرمایند این کلام ایشون باطل است، به خاطر این که ما در گذشته مبسوطن در بحث خیار حیوان خواندیم که روایاتی داریم که این روایات مضمونش این است که تصرف در سمن و مسمن، تصرفی که کاشف باشد از رضای بلزوم عقد، سلام علیکم، این تصرف خیار حیوان رو ساقط می کند و علما از اون روایات یه قانون کلی استخراج کردن که در همه ابواب خیارات آن قانون ساری و جاری است که هر تصرفی که دلالت کند بر رضای به لزوم عقد، این تصرف خیار رو ساقط میکنه، لذا در بحث بیع شرط ما گفتیم در سه مورد به مجردی که در سمن بایع تصرف کرد، اینجا چون ملاک رد عین سمن بوده است و عین سمن تلف شده و در دست بایع نیست، لذا حق الخیار ساقط خواهد. و اما مرحوم شیخ اضافه می کنن، اما در موارد دیگر غیر از این سه مورد که 99% از بیع شرط از این موارد است، غیر از این سه مورد، در این موارد ما هم میگوییم تصرف در سمن حق خیار بایع رو ساقط نمی کنه. اما این که در اغلب موارد با تصرف در سمن حق خیار بایع ساقط نمی شود، به خاطر یکی از این
سه عامل مخصوص است که در این باب وجود داره. عامل اول این است که اغلب بیع شرطا ثمنش کلی هست، یعنی بایه خانش رو می فروشد نه به 1,000,000 تومان مخصوص که روی میز گذاشته شده، نه، بایه به پول نیاز داره، خانهشو میفروشه به 1,000,000 تومان که در ذمه مشتری است و ظاهر حال این است که رد عین ثمن ملاک نیست، بلکه اگر بدل از این ثمن رو هم رد کرد، اینجا ثمن رو به مشتری رد کرده است. لذا ما در گذشته در ضمن اقسام بیع شرط چنین گفتیم که اگر ثمن کلی بود و رد ثمن رو مطلق ذکر کردن در بیع شرط شامل بدل هم می شود، پس بنابراین وقتی ملاک در رد عین یا بدل بود، اگه در خود این عین پولی که به بایع داده شده بایع تصرف کرد، کاشف از رضا به لزوم عقد نمی باشد، یعنی ممکن است نظر بایع این باشد که فعلا در این پول من تصرف میکنم، وقتی طلب شد از دست من بیرون رفت، بعدن بدلش رو به مشتری تقدیم میکنم و بیع رو فسخ میکنم. پس با وجود این قصد و نیت تصرف در عین ثمن حق خیار بایع رو ساقط نمی کنه و علی الظاهر مورد موثق
علاقه اسحاق ابن عمار هم همین مورد است. یعنی با یه احتیاج به پول داره، پول رو الان مصرف میکنه و بعد بدلش رو به مشتری تقدیم میکنه و رد بدل فرض این است که در این قسم از به یه شرط مجزی و کافی می باشه. لذا به این خاطر است که در اغلب بیع شرط ها در ثمن بایه تصرف میکنه، چون برای حق خودش رد بدل رو کافی میدانه. این عامل اول که اغلب بیع شرط ها به همین شکل است، لذا در ثمن تصرف میکنه. عامل دوم که باعث میشود بایع در ثمن تصرف کند، حق الخیار او هم ساقط نشود، ممکنه به این خاطر باشه که در متن عقد تصریح کرده باشن که با وجود تصرف در ثمن باز هم حق الخیار برای بایع وجود دارد. اگه همچه شرطی کرده باشن و باز به شرطشون باید عمل کنن، یعنی با وجود تصرف در ثمن باز هم حق الخیار باید وجود داشته باشه. عامل سوم این است که در عرف آنقدر در بیع شرط این تبانی و قرار داده تصرف در ثمن ذکر شده است که الان وقتی متعاقدین بیع شرط انجام میدن علم دارن، قطع دارن که تصرف در ثمن این بیع شرط رو لازم نمی کند و رد بدل در مورد بیع شرط کافی خواهد بود. پس وقتی چنین است، این تصرف در ثمن کاشف است رضای به لزوم عقد نمی باشد. با وجود تصرف اگر بعدن در وقت مقرر بدل رو به مشتری تقدیم کرد، حق فسخ بیع رو بایه خواهد داد. این یه بحث تفصیلی که مرحوم شیخ با مقدس اردبیلی داشتن. حالا عبارت رو دقت کنید. نه دیگه، بعد از رد ثمن قطعا تصرف کاشف از رضایت به لزوم عقده. چرا؟ چرا وقتی پول رو به طرف داده میگه آقا این 1,000,000 تومن بگیر، یعنی چه؟ یعنی معناش این از اول شرط کردیم اگه پول رو دادم خانه مال من باشه. لا محال مرحوم شیخ هم فرمودن این فسخ فعلی حساب میشه بلا شک و شبهه. وقتی چنین بود اگر دوباره بعد از این برود این پول رو تحویل بگیرد، معناش اینه که نخیر، من از این حرفم برگشتم، بلا معنای دیگری نداره. یا باید اسلحه بذاره کنار گوشش بگه پول رو میخوام دزدی کنم ازه، یا باید کاشف از رضای به لزوم عقد باشه. بلا ثالثه. اقولو فی اصل الاستظهار المتقدم، مرحوم شیخ عرض شد یک نکته اینجا از خودشون نقل کردن، سه نکته از دیگران نقل شد. استظهاری کرد مقدس اردبیلی، رد کرد این استظهار رو علامه بحرالعلوم، جواب داد از کلام علامه بحرالعلوم، مناقشه کرد در کلام علامه بحرالعلوم صاحب جواهر. حالا مرحوم شیخ می فرماین اقول و فی اصل استظهار المتقدم، در اصل استظهاری که مقدس اردبیلی کرد و رد المذکور عن المصابیح، ردی که از مصابیح علامه طباطبایی و علامه بحرالعلوم ذکر شد و المناقشه علی الرد و اون مناقشه و اشکالی که بر این رد صاحب جواهر داشت، در کل این سه مطلب نظر و اشکاله. اما الاول، اما در کلام مقدس اردبیلی نظر و اشکاله. فلعنه، پس به خاطر اینکه شأن چنین است، لا مخصص لدلیل سقوط الخیار به تصرف. اولا ما یه قانون کلی داریم، اشاره کردیم در بحث خیار حیوان مفصل گذشته است، روایاتی طبقش داریم، صحیحه علی ابن رعاب داله برش بود. این که اگر تصرف در عرض کنم مبی یا ثمن انجام داد، فلا شرط له، فلا خیار له، و این قانون به اتفاق اصحاب در کل خیارات جاری بود. این نکته اول، لأنه لا مخصصه، مخصصی وجود ندارد. شما در مانعنفی میگید تصرف سقوط خیار رو نمی آورد، میخواید اون قانون کلی رو تخصیص بزنید. به چه دلیل؟ لا مخصصه برای دلیل سقوط خیار به تصرف، اون چنون دلیلی که المنسحب فی غیر مورد نص علی، به اتفاق الاصحاب که اون دلیل ساری و جاری است در غیر مورد نص برو، یعنی در غیر از مورد خیار حیوان، به اتفاق اصحاب، به اجماع علما میگفتن این تصرف دال بر رضای به لزوم عقد در مطلق خیارات خیار رو ساقط میکنه، اختصاص به خیار حیوان نداره. پس بنابراین این قانون کلی رو شمای مقدس اردبیلی اینجا تخصیص دادید. به چه دلیل؟ دلیل نیاوردید برش. و اما بنا و هادل عقد، این اما بناهو در حقیقت میتونید جواب از این سوال مقدر بگیرید. سوال: پس اگر چنینه، چرا در 99% موارد در بحث بیع شرط انسان تصرف میکنه ولی این تصرف بایه باعث سقوط حق خیار او نمیشود؟ بفرمان اینجا بستگی به سه تا عامل داره. و اما بناهو هازل عقد علی تصرف، اما این که مقدس اردبیلی هم فرمود حکمت و بنای بیع شرط بر تصرف بایه است در ثمن، فهوه، پس این بنا به خاطر یکی از این سه تا عامله که عامل مهم هم عامل اوله و واقعا هم چنین 99% از بیع شرط ها این چنین واقع می شود. من جهت ان الغالب المتعارف، اون چی که غالب و متعارف در بیع شرط است، البیع به ثمن الکلی، اینه که ثمن معین خارجی ملاک نیست. این 1,000,000 تومان 1,000 تا 1,000 تومانی روی میز ملاک برای بایه نیست. ملاک برای بایه اینه که 1,000,000 تومان گیرش بیاد قرضشو بده، چک بانکی باشه، عین این پول باشه، 200 تومانی باشه، 1,000 تومانی باشه، هر چی باشه. غالب متعارف بیه به ثمن کلی است و ظاهر الحال فی، ظاهر حال در بیع به ثمن کلی، کفایت و رد مثل ثمن. اینه که رد مثل ثمن هم کافی خواهد بود، لازم نیست خود عین اون پولایی رو که مشتری به بایه داده دوباره بایه عین اون پولها رو بهش رد کنه، مثل اونها رو هم رد کنه کافیه. و لذا قبل اینا داخل پرانتز میفرماین ما هم از خارج اشاره کردیم، لذا میفرماین ما تقویت کردیم در ذکر تقسیمات در امر دوم، گفتیم اگر ثمن کلی به ذمه باشد رد ثمن رو مطلق بیارن، اطلاق شامل رد بدل هم می شود در صورت طرف عین. ولذا قوینا تقویت کردیم ما حمل اطلاق رو در این صورت، در صورتی که ثمن کلی فی الذمه باشد اگر رد ثمن مطلق آورده شود، حمل می شود علی ما یعم البدل، که شامل بدل هم می شود. و حینه ذن، حالا که ثمن کلی است، در حقیقت مقصود چنین است که بایه باید 1,000,000 تومان رو به مشتری رد کنه، چه این رو چه بدل رو، فلا یکون التصرف فی عین الفرد المدفوع، پس تصرف در عین اون پولهایی که دفع شده داده شده از سوی مشتری به بایه، این دال بر رضای به لزوم عقد نیست. تصرف در عین این 1,000,000 تومان برای رفع احتیاجه، به الاز همون روز به دنبال اینه که بدلش رو تهیه کنه بره بیع رو فسخ کنه. فلا یکون التصرف در عین اون فردی که دفع می شود و داده می شود به بایه دلیلا علی الرضا بلزوم العقد، این دلیل بر رضای بلزوم عقد نیست. اذ لا منافات بین فسخ العقد و صحت هذا التصرف، زیرا منافاتی نیست در اینجا بین این که عقد رو بعدن فسخ کنه و این تصرفش هم درست باشه. چطور منافات نیست؟ به این که بعدن رد بدل میکنه، در عین این جنس تصرف کرده، این طرف شده، بعدن میره بدل رو رد میکنه. بله، اسلام منافاتی نیست بین فسخ عقد و صحت این تصرف به استمرار تصرف، استمرار این تصرف در عین درست باشه، بعد میره بدلش رو رد میکنه، بیع رو فسخ میکنه، اصل خونش هم تحویل میگیره. و هو مورد الموثق المتقدم، مورد موثقه اسحاق ابن عمار هم همینه که راوی میگه آقا به پول احتیاج دارم، منزلم رو میفروشم. خب کسی که به پول احتیاج داره منزلش رو میفروشه، این پول رو تا یک سال نگه میداره، شرط میکنه رد ثمن رو تا یک سال، این که معنای نیاز نیست. معنای نیاز اینه که در عین این پول تصرف میکنم، ثمن کلی فی الذمه است، بعدا میرم مثلش رو رد میکنم. او منصرف و اطلاقه، یا اگر بگید مورد موثقه این نیست، لااقل اطلاقش انصراف به همین معنا داره، چون در حقیقت مسئله احتیاج در موثقه ذکر شده. پس این عامل اول، پس چرا در نقد تصریح کرده باشن با یه حق تصرف در ثمن رو داره، با همه اینا تا یک سال رد کنه بدل رو به فسخ می شود، المؤمنون عند شروطه بی شرطشون عمل می کنن. عرض کنم که عامل سوم، اول العلم بعدم الالتزام بالعقد به مجرد تصرف فی الثمن، یا اونقدر در عرف این بی به این شکل انجام شده که الان بایه و مشتری علم دارن که اگر تصرف در ثمن هم بکنن موجب التزام این عقد نمی شود و این عقد بعدن با رد بدل قابل فسخ خواهد بود. اول العلم علم قطعی دارن به عدم التزام به عقد به مجرد تصرف در ثمن، این که به مجرد تصرف در ثمن این عقد لازم نمیشه، تا بعد بایه باید ملتزم به این عقد باشه. خب پس اینجا تصرف هست، ولی تصرف کاشف از رضای به لزوم عقد نیست، پس این تصرف عقد رو لازم نمی کنه، خیار رو ساقط نمی کنه. و قد مر در بحث خیار حیوان به تفصیل گذشت، ان السقوط به تصرف، سقوط خیار به سبب تصرف، لیس تعبدا شرعیا مطلقا، این تعبد شرعی مطلق نیست که هر نوع تصرفی رو شارع مسقط خیار دانسته. حتی المقرون من بعدم الرضا بلزوم العقد، حتی اون تصرفی که مقرون باشد با عدم رضای به لزوم عقد نخیر تصرفی گفتیم، چهار احتمال بود. احتمال اول تعبد شرعی بود باطل شد، سه احتمال دیگه میگفت تصرفی در حقیقت مسقط است که دال بر رضای به لزوم عقد بوده باشد. و اما ثانی فلان المستفاد من النص والفتوى كما عرفت كون التصرف مسقطا فعليا. بله، نفرمودن چنین است، فرمودن اذا حمل الاطلاق، اگر چنین شود. نظر خودشون نبود در اون خط سوم از همین صفحه، نکته اول از پنج نکته بحث بود. در اون نکته مرحوم شیخ فرمودن در سه مورد به مجرد تصرف خیار ساقط میشه. یه مورد این بود سمن کلی و فزمه باشد، رد سمن مطلق ذکر شده، ولی ازا حمل الاطلاق علن عین المدفوع، اگر اطلاق سمن کلی رو حمل کنیم بر عین خارجی که وقت باید عین خارجی رد بشه، ازا بود، نه این که متیقن نظر خودشون باشه. کلام دوم، کلام مرحوم بحرالعلوم در کتاب مصابیح، ایشون نکته اصلی مطلبشون یک نکته بود و اون نکته این بود که فرمودن قبل از رد سمن اگر تصرف در سمن توسط بایع انجام شود، این تصرف خیار و ساقط نمی کند، چون حق خیار قبل از رد سمن وجود ندارد. مرحوم شیخ دو اشکال رو به این کلام بحرالعلوم وارد میکنه. اشکال اول این است که می‌فرمایند شما قبول دارید که به طور کلی تصرف با رضای به لزوم عقد مسقط فعلی خیار می باشد، مثل مسقط قولی. این قانون کلی رو که نمیتونید انکار کنید، هر جا گفتن اسقط تو خیار رو ساقط میکنه، تصرف فعلی هم موجب سقوط خیار است. این قانون کلی رو که همه قبول دارن. حالا در ما نحن فی، ما قبلا بیان کردیم که بای قبل از این که سمن رو به مشتری رد کند، اگر به زبان گفت اسقط تو حقی، حقش ساقط می شود، به خاطر این که این آقای بایع تمکن داشت با رد سمن حق خیارش رو ایجاد کنه. الان با این گفته خودش این تمکن رو از بین برد، حق خیار رو ساقط کرد. وقتی گفتن اسقط تو قبل از رد سمن این اثر رو داره، تصرف در سمن هم اگر کاشف باشد از رضای به لزوم عقد، همین اثر رو خواهد داشت. یعنی حق خیار بایع رو ساقط می کند. هذا اولا. ثانیا، اصلا این مبنایی رو که شما علامه بحرالعلوم مطرح کردید که حق خیار پس از رد سمن به وجود میاد، این خودش یکی از اقوال در مسئله است که احتمال دوم بود از اون احتمالات پنجگانه. خب ما اقوال دیگه ایم داشتیم در مسئله، شما به چه دلیل تمام بیع شرطهایی رو که مردم در عرف انجام میدهند حمله بر این احتمال میکنیم؟ مشهور اصحاب میگفتند که بیع شرط در عرف مردم مطابق با احتمال دوم است، که احتمال دوم این بود حد خیار از لحظه عقد وجود دارد ولی استفاده از این حق متوقف بر رد ثمن است. پس بنابراین کل کلام شما مبنایی شد و سخن شما طبق یک مبنا فقط صحیح است و اون مبنا این بود که قبل از رد ثمن بایع حق الخیار نداشته باشه، ولی طبق سایر مبانی این کلام شما صحیح نمی باشه. در پایان یه نعم دارن مرحوم شیخ، در پایان اشکال بر کلام علامه بحرالعلوم، و اون نعم این است که مثلا تکراریه، میفرماین بله چنان که خود شما اشاره کردید در یک مورد است که میشود گفت قبل از رد سمن بایع خیار نداره و عقد لازم بوده است، و اون مورد موردی است که شرط شود رد ثمن در یک روز مخصوص. الان بیع شرط واقع شد، شرط می کند اگر روز عید نوروز پول رو رد کردم بیع رو فسخ میکنن. خب اینجا روشن است، از الان تا روز عید نوروز بیع لازم است و انواع تصرفات بایع هیچ اشکالی نداره و حق الخیار برای بایع در خصوص روز عید نوروز می باشد، مگر این که همینجا هم کسی بگوید که قبل از یوم الخیار سبب خیار که عقد باشد توسط بایع ایجاد شده، وجود سبب کافی است برای این که با تصرف در عین در ثمن حق الخیار بایع هم ساقط بشود. اینم خلاصه اشکالی که بر